الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. نبيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآلين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا عزا متنا وكنا ترابا وعزا من اعنا لنبغوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. محضر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. دیشب در آیات قبلی بازگو کردیم که خداوند سبحان به شنی از الطاف حضرت خود بر بشریت تذکار و تذکر می دهد. فرمود به شما داده است، آفریده است برای شما صانع و باصره را، قوه بینایی و شنوایی را و قوای عقلانی و تحلیلگری را در وجود شما قرار داده است. قلیلا ما تشکرون. هو الذی ذرأکم فی الارض، شما را در زمین منتشر کرده است و بدانید به سوی او باز می‌گردید. هو الذی یحیی و یمیت، اوست آن ذاتی که میراندن و زنده کردن بر عهده اوست نه دیگری. و له اختلاف اللیل و النهار، پدیده جایگزینی شب و روز که از اهم مباحث طبیعی عالم است، دستاورد اوست و هنر اوست. این تنظیم خاص فصول برای شما انسانها از آن اوست. له اختلاف اللیل و النهار، که گاه از این پدیده خداوند سبحان تعبیر به ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل می فرماید، فرو رفتن شب در روز و روز در شب. افلا تعقلون، این پدیده ها رو هرگز با دید سطحی نگاه نکنید، بلکه ناگزیرید و لازم است که از قوای عقلانی خودتون بهره ببرید. افلا تعقلون، خداوند دعوت به تعقل بر بررسی شب و روز و این پدیده مهم می نماید. خب اگر یه نگاه سطحی بکنیم تا این که می خواهیم این آیه امشب رو بررسی کنیم، خداوند سبحان یه اشارتی به قصه زندگی ما در زمین کرد. بانگاه تحشرون و حشر و پایان رو نیست مطرحی می فرماید و بازگشتیست به بحث گذشته. عزیزانی که مباحث رو تعقیب می کردند خاطر شریفتون استهزار دارد. این بود به انکل تدعوهم الی صراط مستقیم، پیغمبر شما دعوت می کنی این مردم رو به صراط مستقیم، و اون کسانی که ایمان به آخرت نیاورده اند از این صراط هر آینه کج خواهند شد و منحرف می گردند. و اشاره کردیم که به طور کلی اعتقاد به معاد و عالم واپسین از اصلی ترین ارکان شرایع الهی است، بلکه گاه می توان از یه زاویه خاص اگر نگاه کرده اعتبار داد بالاترین اصل دانست اصل معاد را. به لحاظ این که اعتقاد به معاد در پس توحید و نبوت است، اگر کسی معاد رو پذیرفت مسلم توحید رو قبول کرده است و مسلم معاد رو پذیرفته است. اما در طول تاریخ انسانهایی بودند که توحید رو پذیرفتند اما معاد رو قبول نکردند. در اصل اول ماندند، به اصل دوم پای ننهادند، به اصل سوم پای ننهادند، که حال نمونه اون رو الان امشب خدمت عزیزان در آیات مورد نظر بحث امشب بازگو خواهیم کرد. از این فرازی که خداوند سبحان بازگو می کند سخن رو، بعد از این که به شمه از آیات عظمت خیش و قدرت خود اشاره فرمود، بازگشت به اون بحث قبلی است. اون گروهی که الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون، اون کسانی که ایمان به آخرت نیاوردند از صراط بازگشتن، حرف اینها چیست؟ اینها چی میگن؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. اینها حرف نوعی ندارند، اینها یه حدیث به سخن کهنه ای رو که پیشینیان نیز میگفتند تکرار میکنند، مطلب تازه‌ای برای گفتن ندارند. بارها مشخص شده است در قرآن کریم که شبهه عمده‌ای که در مبحث معاد از دیرباز انسان‌ها مطرح می‌کردند برخواسته از حالت و پدیده حسگرایی آدمیان بوده است. یعنی اینها به چشم سر می‌دیدند که انگامی که بدن کسی رو زیر خاک می‌کنند، به تعبیر جناب خیام، از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. اینها می‌بینند که پدرشون مرده است، این جنازه رو دفن کردند. پس از سالهای این قبرستان‌ها متلاشی می‌شوند، زیر و رو می‌شوند و دیگه کسی باقی نمی‌ماند. این بافت‌ها از میان می‌رود، یه استخوانی بیش و جمجمه‌ای که مقاوم‌ترین بخش استخوانی بدن است باقی می‌ماند، اون هم به تدریج متلاشی می‌شود و از میان می‌رود. بر این اساس فکر می‌کردند که خب اگر این چنین است که این انسان بدین شیوه از میان می‌رود، این مدعایی که می‌گویند انسان‌ها مجدد احیا می‌شوند، این چگونه شکل می‌گیرد؟ چگونه این بدن بازسازی می شود و در صحنه حساب و کتاب الهی قیام می کند و پا می رهد؟ خود این شبه برخواسته از حسگرایی است، یعنی اون که با چشم می بینند همان رو ملاک عمل می بینند. و گذشته از این یه نکته مهم هم در اینجا وجود دارد و اون اینه که ظاهر امر نشان می ده تمام انبیاء الهی هنگامی که از مبحث معاد سخن می گفتند بر معاد جسمانی انگشت نهادند. یعنی از مدعای انبیاء الهی در مبحث معاد، معاد جسم است. پیامبران معتقد بودند که نه تنها روح آدمیان در صحنه حساب و کتاب خداوندی پا می‌گذارد و حاصل می‌شود در اون عالم، بلکه اون عالم صرفاً عالم بقای روح نیست، بلکه جسم آدمیان نیست، همین جسمی که در دنیا لذت چشیده است، حقارت دیده است، تلخی دیده است، شیرینی خورده است، همین جسم هم فردای قیامت پای به صحنه میگذارد و حاضر میشود. لذا این استبعاد و این مسئله سنگین رو از دیرباز همه سوال میکردن که چگونه این جسم با این مشخصات پا به قیامت میگذارد. این رو هم میرساند که مدعای پیامبران الهی معاد جسمانی بوده است، که این سوال و این مسئله برای اذهان بشری و حسگرایان مطرح بوده است. بل قالوا مثل ما قال الاولون. چی میگویند اولون؟ قالوا اعزا متنا و کنا ترابا و عظاما. آیا هنگامی که ما مردیم و جان دادیم و ما تراب شدیم، خاک شدیم، ما از میان رفتیم، پوسیدیم، متلاشی شدیم و استخوان شدیم، اعنا لمبعوثون، آیا ما مجدد بعث میشدیم؟ آیا مجدد ما احیا میشدیم؟ لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا. از گذشته به ما همین وعده را دادند این پیامبران، به پدران ما هم همین سخن را گفتند، می گفتند که شما مبعوث می شدید با همین بدنهای متلاشی شده. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل و ان هذا الا اساطیر الاولین. اما ما این باورمون نمی شود. به ذهن ما می آید که این نیست ان هذا الا اساطیر الاولین، این یه اساطیری است که از گذشته گفته می شود، از اساطیر اولین است. کلمه اساطیر جمع اسطوره است، مثل عاجیب که جمع اعجوبه می باشد. و خود کلمه اسطوره یا به تعبیر غربیان میت که دانش شناختون رو میتولوژی می گویند، همانیست که در پارسی می توانیم با قدری مسامحه افسانه بنامیم. اسطوره به اون مسائلی می گویند که جنبه واقعیت خارجی ندارند. اینها پردازش ها و پرداخت های ذهن خلاق بشریست، یک چیزهایی، تصوراتی، داستانهای کهنی که در تمام ملتها و سنتها وجود دارد که اینها واقعیت بیرونی هرگز نداره. اینها مانند آژیدهاک و اژدهای به اصطلاح خاص ضحاک پارسی است که در متون پارسی داریم، یا اساطیر ایرانی، اساطیر هندی، اساطیر یونانی، که اینها فراوان بوده است به هر حال قبل از اسلام. اینها نیست مگر یه اساطیر، یه چیزهایی که جنبه اسطوره‌ای و افسانه‌ای دارد. اینها خیلی ما واقعیت در اون نمی‌بینیم، به حالت سرگرم کننده برای ما دارد. ان هاذا الا اساطیر الاولین. خب این شبهه اینها همین است. و در جای خود این بحث شده است در همین سوره مبارکه. در خاطر دارم که در جلسات میانه بحث این سوره شریفه، هنگامی که خدمت عزیزان در همون ابتدا ما سخن میگفتیم، این قضیه رو مطرح کردیم که از بزرگترین خدمت انبیاء الهی به بشریت این بود که روح انسان رو از سرگردانی نجات دادن. یعنی انسانهایی که متحیر مونده بودن که حال ما میمیریم اما این روح میماند، یعنی انسانها در دیرینه خودشون قائل به تجرد روح بودن، حس میکردن که روحشون با جسمشون از میان نمیرود مگر معدودی، اما مشکلشون این بود که احساس میکردن این روح مجدد به دنیا باز میگردن، احساس میکردن که نموت و نحیا، میمیریم زنده میشیم و ما یخلقنا الا الدهر، این بازی روزگار است که ما چرخه‌ای داریم، انسان میمیرد روح میاد وارد کالبد یک جنین میشود، زندگی رو مجدد شروع میکند، میمیرد باز مجدد برمیگردد. این کر رو فر رو انسان ها دارد. انبیا اومدن از این فکر باطل غلط ذهن بشر رو بیرون کشیدن، گفتن روح انسان یه موجود عظیم الهی است که این موجود نه توقف دارد نه ارتجاع، نه می ایستد نه رو به عقب می آید، روح آدمیان آن به آن به جلو می رود و پس از مرگ نیز این روح عوالم آینده را دارد. دو بحث دیگه انشاءالله در این سوره مبارکه می رسیم و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون که انشاءالله قولش می دهم که در بحث برزخ مفصل صحبت کنم خدمت عزیزان، که عالم مهیب و سهمگین برزخ رو که پس از این دنیا همه ما در پیش داریم، انبیاء، اولیاء، پیامبران، معصومین، زمانت مقدسه محمد و آل محمد، همه این بزرگان الان در برزخند، هیچ کدام از اینها نه به بهشت پا گذاردن نه احیانا از اهل عذاب به جهنم رفتن، تمام اینها در برزخ به سر میبرن. شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقتی دیگر، این رو در جای خودش انشاءالله بحث خواهم کرد و گفتگو میکنیم با هم. انبیا اومدن روح انسان رو از این بلا تکلیفی و سرگردانی نجات دادن که بدان تو رو به جلو میروی، ارتجاع و بازگشت نداری، رو به جلو خواهی رفت. این وعده بزرگ انبیا الهی و خداوند است که آدمیان منزل به منزل به اون وعده‌گاه ثابت الهی خواهند رسید و اون قرارگاه اصلی رو درک میکنن. این هنر انبیا الهی بود و صحبت جسم رو هم اگر در جای خودش مطرح کردن، پاسخهایی که در این باب این بزرگواران دادن در پایان سوره مبارکه یاسین شما یه اشاره میبینید که خداوند سبحان وقتی که پاسخ امیه ابن خلف رو میدهد که من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، این بحثیست که الان امشب خدمتتون مطرح میکنه، در پاسخ این که اگر بنا باشد جسم به صحنه قیامت بیاید چه مشکلی وجود دارد، اگر خداوند بخواهد میلیون ها انسان روی زمین رو، اگر بخواهد انسان میلیارد ها انسان به خداوند سبحان بخواهد به صحنه قیامت بیاورد، برای حضرت باری تعالی چه معونه ای داره، چه هزینه ای داره، چه خرجی داره، چه استبعاد طبیعی یا منطقی یا فلسفی در این مسئله وجود دارد. حال برای توضیح بیشتر بحث آیات رو با هم مرور میکنیم. در پاسخ این مسئله به این شبهه دیرینه کهن قرآن چنین میفرماید، پیغمبر بگو، قل، شما بگو، از طرف ما بگو، قل لمن الارض و من فیها. این خیلی زیباست، گاهی خداوند سبحان میخواد یه مطلبی رو مطرح کند برای این که به هر حال عرض به خدمتون، مخاطبان اون شرافت لازم خطاب رو ندارن، مستقیم این آیه مطرح نمیشود، خطاب به پیغمبر میشود، پیغمبر به صحنه میرود، یعنی سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. گاه برای رسمیت دادن به شخصیت پیغمبر، شما یک کسی رو که قبول دارید میگید همین فلان کس با شما گفتگو و مباحثه کند، دیالوگ داشته باشد، کافی از نظر ما مورد قبول است. پیغمبر ما جواب شما را میدهد، پیغمبر جوابشون رو بده. قل لمن الارض و من فیها، بگو این زمین و من فیها و هر اون چه به هر کسی که در اوست از چیست. لمن الارض، آیا این زمین مالکی دارد؟ آیا این زمین خالقی دارد؟ موجبی دارد؟ صاحبی دارد یا ندارد؟ قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. اگر شما به علم و دانش مزین شدید خواهید دانست که زمین صاحب دارد، زمین مالک دارد، زمین پدید آورنده دارد. این خداوند سبحان است که این مجموعه با عظمت زمین و مجموعه این موجودات روی اون رو ایجاد کرده است. شما انسان ها مگر قصه وجودی خودتون نمی دانید. ببینید خداوند سبحان مگر شما رو از عدم به صحنه وجود نیاورده است؟ وقتی که میفرماید قل لمن الارض، آیا این زمین سابقه عدم دارد؟ یعنی زمین ازلی است؟ هیچ کی قائل به ازلی بودن زمین نیست. این زمین ازلی نیست. پس در یک مقطع زمان زمین و موجودات آن نبودند. از آن لحظه‌ای که به حدوث و ایجاد پانهادند، موجد آن پروردگار و خداوند سبحان است. خب انسان‌ها، شما که روی زمین آمدید از کجا آمدید؟ شما که سابقه قبلی خلقت نداشتید، خداوند سبحان از عدم شما را ایجاد کرد، از معدوم شما را موجود کرد. هنگامی که کسی طرح اول میدهد و خلق اول میکند، به تعبیر ما و به فهم انسانی ما خداوند بحث رو مطرح میکند. مشکل ترین طرح نخستین است. اگر شما طرحی رو، سازمانی رو، ساختمانی رو ایجاد کردید، اونگاه بازسازی آن برای مرتبه بعد زحمتی ندارد. شما میتوانید افسدش کنید، میتوانید زیراستش بگیرید، این چندان رنجی نخواهد داشت. اگر یه ساختمان رو خراب کردید و نقشه اون در دست شما بود، بازسازی اون بسیار آسان تر است. این دیگه انشاء نیست، ابداع نیست. خداوند سبحان شما رو ابداع کرده است، از عدم به وجود آورده است، از نیستی هستتون کرده است. اون خدایی که چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، چنین خالقی اگر بخواهد با هوا به کل خلقه علیم، هزاران مرتبه میتواند شما رو بازسازی کند. چه چیزی از قدرت او کم است؟ تمام زمین و موجودات اون لمنه و ارزو. خداوند ما رو هر آفریده است، ما آزادیم. امیر المومنین در نامه 31 نهج البلاغه به فرزند با فضیلت خیش حضرت مشتبه می نویسد: پسرم لا تکن عبد غیرک، فقط خلقک الله حره. اصالت و حریه در وجود آدمیان است. خداوند انسان را آزاد آفریده است. هیچ کس نمی تواند انسان را اسیر و عبد خود بکند. خداوند در ذات بشر حریت و آزادی و آزادگی را آفریده است. اما این منافات با این ندارد که تمام وجود و سلول ما متعلق به اوست. قل لمن الارض و من فیها، تمام وجود، تمام هستی، تمام ابعاد وجود و خلقت و آفرینش، لله ملک السماوات و الارض، لله میراث السماوات و الارض، لله خزائن السماوات و الارض، تمام مجموعه آسمان و زمین ملک خلق خداوند سبحان است. موجودی حضرت اله است، حضرت احدیت است. اگر موجودی اوست، خداوند سبحان با موجودی خیش میداند چه بکند. لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، سیقولون لله، پاسخ میدهند که بله بله از خداست. هنگامی که از اینها سوال میشود که شما بگید بسیار خوب، ما رو قبول ندارید، بگید این زمین و خودتون از کی هستید؟ میگویند لله. یعنی اینهایی که الان مقابل این بحثم خدا رو قبول دارند اما معاد رو قبول ندارند. صحبت با چنین جماعتیست. بسیار خوب، قل افلا تذکرون، بگو پیغمبر آیا متذکر نمیشید؟ ببینید عزیزان، هنگامی که ما یه مطلبی رو نمیدانیم، ما دانشی رو بلد نیستیم، علمی رو نداریم، نیاز به معلم داریم. ما معلم زمانی میخواهیم که مطالب نیاموخته و ندانسته را اون بزرگوار به ما تعلیم کند. اما ما همیشه در زندگی نیاز به معلم نداریم، چون خیلی چیزها رو میدانیم اما نسبت به دانستنی‌های خود توجه نداریم. گاه ما نیاز به مذکر داریم. مذکر و متذکر کسی است که ندانستنی ها را به ما نمیگوید، دانستنی ها را به رخ ما میکشد. اون انسان میشه مذکر. و ظاهر امر اینه که تمام درد بشریت دو کلمه است. تمام آفات و دردهای انسان را اگر بخواهیم خلاصه کنیم، بکوبیم در یه هاون، در دو کلمه خلاصه میشود: بدبختی بشر یا از جهل است یا از غفلت است. انبیاء الهی هم دو هنر بیشتر ندارند، یا معلمن یا مذکرن. یا اومدن تعلیم بدن به بشر چیزی را که نمیدانند، یا اومدن تذکر بدن به بشر چیزی را که غفلت کرده است. این کل هنر این بزرگان الهی و سلسله جریده انبیاء الهی است. در اینجا خداوند سبحان فرمود قل افلا تذکرون، یعنی این چیزی نیست که شما ندانید. شما که بدیهی است، ببینید قضایای ضروریه رو در منطق نمیان اثبات عقلانی بکنن، به لحاظ اینکه اینا ضروری است. قضایا قیاساتها معها، دلیلش همراهشه. به همون دلیلی که این وجود آمده است به هستی و ایجاد از عدم، به همون دلیل صدها مرتبه میتواند بیاید، به همون دلیلی که خداوند سبحان میبرد به همون دلیل میآورد. برای قدرت خداوند سبحان که منع و حد و حصری وجود ندارد در ایجاد و اعدام و وجود. شما اصل وجودتون از اوست، رزقتون از اوست، اعدام شما هم از اوست. اگر هزاران مرتبه بخواهد چنین میکند و تمام آن را دارد. افلا تذکرون، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. پیغمبر مجدد سوال کن، این سوال ها ببینید عزیزان، گاه خود سوال برای اینه که انسان رو تکان بده، گاه اساسا این معلمین ورزیده و هنرمند وقتی میخوان یه مطلبی رو منتقل کنن بهترین شیوه ای که انتخاب میکنن با سوال منتقل میکنن. یعنی واقعا خود پرسش و سوال که انسان رو به خودش وادار میکنه، به جوشش وادار میکنه، انسان رو اندیشه، انسان رو به تکاپو وادار میکنه. قل من رب السماوات سب، حالا از زمین از اون سوال کردیم بیاید بالاتر، فکرتون رو ببرید فراتر، بگو من رب السماوات سب، چه کسی پروردگار و مربی آسمان های هفتگانه و رب العرش العظیم و پروردگار عرش عظیم است. این کلمه رب رو خداوند در اینجا دو مرتبه تکرار میکنه و تأکید بر کلمه رب. میدانید واژه رب وقتی به شکل مطلق استفاده میشه فقط خداست. اگر بخواهد رب در غیر خداوند سبحان استفاده شود بود مضاف الیه داشته باشه، یعنی بگم رب الدار، رب السیاره، رب البیت. رب البیت یعنی صاحب خانه، اون کسی که اصلاح کار خانه میکند. اساسا کلمه رب به معنای مالک مدبره، اون مالکی که اصلاح میکنه و تدبیر میکنه. اما رب مطلق خداوند سبحان است. رب السیاره اون کسی که کار ماشین درست میکند و مالک ماشین است، اما رب مطلق خداوند سبحان است. پروردگار ذات اقدس خداوند سبحان، رب العالمین یعنی اصلاح کننده امر تمام، مربی و تربیت کننده تمام وجود و هستی. سو خود این کلمه اینجا تکیه داره. اگر خداوند سبحان ربه و مربیه و پروردگار است، لازم است بر مربی که پایان امر تربیتی تمام موجودات خیش رو لحاظ کند و لحاظ کرده است. چگونه میتواند تخم یک طاووس طاووس شود؟ چگونه میتوان زهر تخم برخواست هفتاد تخم، دانه گندم چنین شکوفا شود اما دانه انسان شکوفا نشود؟ چگونه میشود پایان امر انسان این باشد؟ مال حاضر دنیا، اول و هل بکا، اوسط و هل انا، آخر و هل فلا. آیا تمام فلسفه خلقت آفرینش و وجود انسان همینه؟ همینه که مال حاضر دنیا، اول و هل بکا، اول اون جریستن تا از مادر متولد میشوی، میان اون رنج و انا و زندگی چیست؟ خون دل خوردن، اولش رنج و آخرش مردن، و اونگاه پایان اون هم فنا. آیا همین است ربوبیت پروردگار؟ حاشا لله که ربوبیت خداوند سبحان این باشه، به این نیست. خداوند سبحان تازه آمده است که تربیت کند ما را، خداوند سبحان ما را تازه آورده است که تربیت کند، و تربیت الهی میسور نمی شود مگر به طی عوالم بسیار مترقی‌تر و برتر از این عالمی که الان ما درون اون هستیم. این عالم محدود کوچک تنگی که پشت اون دیوار نمی دانیم چه خبر است، این عالمی که درون این سینه نمی دانیم چه خبر است. چیه تو این عالم؟ خبری نیست تو این عالم که، تو این عالم که شکوفا نمی شود انسان. کجاست که تخم وجودی آدمی باید متجلی شود و شکوفا شود؟ عوالمی است که پا به اون عوالم باد نهاد و خداوند سبحان وجود آدمیان رو اونجا وا شد و بشناف دلم، اطلس نو یافت دلم. اونجا وجود آدمیان متجلی و شکوفا می شود به صدها نفس صریح کلام خداوند سبحان و فرمایشات بزرگان دین تا امروز. فرمود قول من رب السماوات سب، بگو کیه مربی و پروردگار آسمان های هفتگانه، هفت عالم مختلف وجود و هستی. و رب العرش العظیم، بگو مربی و پروردگار عرش عظیم چیست؟ کلمه عرش میدانی این رو دیگه در جای خودش گفتیم، اشاره میکنم بدانه دارم این بحث خود بحث گسترده است. کلمه عرش در لغت و در کلام عرب به معنای سریر الملوک است. تخت سلاطین به شاهان رو عرش میگویند. در جریان ملکه سبا شنیدید که از سلیمان میگوید که کی میتواند عرش این ملکه را برای من بیاورد و قبل از اینکه خود او بیاید. عرش یعنی اون جایگاهی که سلاطین مینشینند فرمان میرانند. بارها در قرآن اشاره میشود خداوند سبحان استوا علی العرش، ذاته بر عرش تکیه داده است، بر عرش تکیه زده است. مراد از عرش ظاهر کار در قرآن کریم اون مقر فرماندهی خلقت است، اون قدرت خداوند سبحان و اوج قدرت الهی، تجلی قدرت خداوند سبحان در کلمه عرشش. ذل عرش المجید فعال لما یرید. گاه کلمه کرسی در مورد خداوند سبحان به کار برده می شود، گاه کلمه عرش. کلمه کرسی هنگامی که گفته می شود مراد علم الهی است. وسع کرسی یا سماوات و الارض، کما اینکه الان در اصطلاحات علمی ما این رو از گذشته داشتیم می گفتیم آقای فلان به اصطلاح ایشان صاحب کرسی فیزیک در دانشگاه فردوسی مشهد هم مثلا، صاحب کرسی ادبیات در دانشگاه مشهد هم مثلا. همون دپارتمان غربی ها رو ما به شکل به اصطلاح کرسی مطرح می کردیم. کرسی یک منصب و مقام علمی است. نشانه قدرت خداوند سبحان کرسی است، نشانه علم خداوند کرسی و نشانه قدرت خداوند سبحان عرش. بگو چه کسی است رب العرش العظیم؟ رب العرش العظیم مگر جز خداوند سبحان و خالق وجود؟ مگر تمام قدرت هستی و آفرینش جز از دست او سر می زند و صادر می شود؟ سیقولون لله، می گویند بله قبول داریم تسلیم، قدرت وجود در قبضه ذات اقدس اله است. سیقولون لله اون افلا تتقون، اگر این چنین است چرا به خود نمی آید، چرا تقوا پیش نمی گیرید؟ ابتداعا وقتی که فرمود بگو شما ملک کی هستید، وجود ملک کیست، فرمود افلا تذکرون. اما اینجا که بحث قدرت مطرح شد فرمود افلا تتقون، در قبال قدرت خدا با چکار کرد؟ با دواس جمع کن، با بترس. در قبال قدرت خدا بند سبحان با دواس جمع کن. بحث تقوا رو گاه بعضی ها که در لغت معنا میکنن و تشبیه میکنن، مثلا فرض کنید در بعض از ابیات داریم که خل الذنوب الصغيرها و كبيرها فهوت تقا، خل الذنوب الصغيرها و كبيرها فهوت تقا، کوچیک و بزرگ گناه رو ترک کن، تقوا اینه، فهوت تقا. لا تحقرن صغيرتن ان الجبال من الحصار، من الحصار، مباد یه گناهی رو کوچک بشماری. به لحاظ اینکه کوههای بزرگ که میبینی همه از سنگهای کوچک گرد آمدن. پیغمبر در بیابان میرفتن، شنیدید با اصحابشون دستور دادن که هیزم جمع کردن، میخواستن چیزی تپ کنن، غذای آماده کنن. رسول خدا ایستادن، به نگاه کردن اشکای مبارکش داره میریزه. فرمودن یا رسول الله چرا دارید گریه میکنید؟ گفتن میبینید شما هر کدامتون چگونه هیزم آوردید به این کوه هیزم جمع شد؟ به خدا قسم انسانها در طول عمر همین کوه گناه رو درست میکنن، با بار بار گناهی که روز و شب میآورن چنین کوهی را از معصیت میسازن. فرمودن ایاکم بالمحقرات من الذنوب، بپرهیزید از گناهان کوچک، که این گناهان کوچک قطره قطره سیلی و اندک اندک خیلی، دانه دانه است قنده در انبار، به تعبیر جناب سعدی. اینها جمع میشه اینطور میشه، لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصار، بعد در وسن کماشن فوق عرض شوک یه هزار مایه را. میدانی میخوایی بدانی تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی که توی یک بیابان پر خار داری حرکت میکنی، حالا کفش هم در پا نداری، میخوای در این بیابان حرکت چه میکنی؟ دامن لباس را بالا میگیری، پا را با احتیاط لای این بوته های خار میگذاری که خاری در پای تو نخلد. نام این تقواست، تقوای راه شناسی درست همراه با اجتناب است تمام خارها و قولهای مسیر است. افلا تتقون، وقتی که بحث قدرت خداست این فرمات افلا تتقون، پاتونو درست بگذارید، پاتونو کج نگذارید، پاتونو رو بوته خار نگذارید، پاتونو در پرتگاه نگذارید، درست حرکت کنید در قبال قدرت خداوند سبحان و قدیر. افلا تتقون. قل من بیده ملکوت کل شی. سآل سوم، حالا من سومی رو بگم بعد یه جنبندی بین هر سه سآل خواهم کرد که هر کدام چه بعدی رو مطرح میکنه در مسئله معاد. قل من بیده ملکوت کل شی، بگو سآل میکنم ملکوت هر شیعی و هر موجودی دست کیست؟ کلمه ملکوت ترجم دارید از ماده ملک بیاد، ما ملکی داریم و ملکی داریم. ملک یعنی اون رابطه‌ای که بین انسان و اعیان خارجی ایجاد می‌شود. بین حضرت علی و این خانه رابطه ایجاد شده است که نام شده مالکیت، شما شدید مالک این خانه. اما ملک این نیست، ملک رابطه ایست که بین انسان و قلبها ایجاد می‌شود، بین انسان و جانها ایجاد می شود، نه بین انسان و اموال. اون نفوذ و تسلط آدمیان رو از اون تعبیر به ملک می کنن. گاه بعضی ها مالکن، گاه بعضی ها ملکن. بعضی ها ممکنه ملک باشن اما مالک نباشن. به تعبیر جناب ده خدا بالا میز کارش نوشته بود فرزند خان بابا اندر همه ده جوی نمارا، ما لافسنان که ده خداییم. گاه ممکنه انسان ملک باشد اما مالک نباشد، چیزی هم نداشته باشد، اما با یه اشاره بنویسد الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است، در دربخانه ناصرالدین شاهی هم قلیان رو بشکن. این ملک، این ملک نیست، این ملکه، این نفوذ بر دل هاست. این آن است که شیخ چون شیر است و دلها بیشش، که شود دل فارغ از اندیشش. این حساب دیگری است، از جای دیگر هم می آید. ملک اون نفوذ، حالا گاه ملک نفوذ طبیعی، گاه نفوذ تصنعی و قهری است، اینها بحثای دیگری داره که وارد اون نشم. بحثم اینه که کلمه ملک یعنی نفوذ، اما این واژه مبالغه ای دارد. اون نفوذ تسلط بر یه شی رو ملک میگن. وقتی که این واژه میاد بر وزن، به اصطلاح کلمه ملک تبدیل میشه به ملکوت، بر وزن فعلوت. مبالغه و شدت پیدا میکنند. ملکوت یعنی اوج قدرت بر یک شی، اوج تمام بر یک شی. قل من بیدهی ملکوت و کل شی، بگو جان حقیقی اشیاء عالم در دست کیست، بگو روح حقیقی اشیاء عالم در دست کیست. حالا برای که لذت این معنا رو بیشتر حس فرمایی درز میکنم، کلمه ملکوت این معنای لغویش بود، یه معنای اصطلاحی دارد. هر وجودی را که تصور میکنید، هم من مثال رو به انسان میزنم، هر انسانی رو که تصور میکنید دو بدن اوج تمام بر یک شی. قل من بیده ملکوت کل شی، بگو جان حقیقی اشیاء عالم در دست کیست، بگو روح حقیقی اشیاء عالم در دست کیست. حالا برای که لذت این معنا رو بیشتر حس فرمایی درز میکنم، کلمه ملکوت این معنای لغویش بود، یه معنای اصطلاحی دارد. هر وجودی را که تصور میکنید، هم من مثال رو به انسان میزنم، هر انسانی رو که تصور میکنید دو وجه دارد. هر کدام از ما دو صورت داریم عزیزان. ما یه صورتی داریم که رو به همه، ما یه صورتی داریم که رو به این در و دیوار است، رو به خوردن است، رو به خوابیدن است، رو به زندگی است، رو به دنیاست. یک وجهه از ما آدمیان وجهه ممکن الوجودی خلقی ماست. و هر موجودی یه وجهه‌ای دارد که یل رب رو به سوی خداست. تمام موجودات عالم ممکن الوجودها دو سو دارند، یه سوی اینها خلقی است، یه سوی اینها عرشی است، یه سو فرش، یه سو عرش. اون سو و سمتی که به سوی این دنیاست، اون سوی سافل وجود ما را ملک میگویند، اون سوی عالی وجود ما را ملکوت میگویند. ملکوت اون بعد رو به سوی خداوند سبحان آدمی است. گاه انسان بعد ملکیش قوی میشه، گاه بعد ملکوتیش قوی میشه. گاه انسان اسیر ملک میشه، گاه اسیر ملکوت میشود. گاه کار با انجام میکشد که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جام جهان نما بکنند. گاه وجهه ملکوتی انسان اونچنان قوی میشود که از حصارهای ماده برون میآید و آنگاه کارها میکند کارستان، آنگاه از درون سینه های شما خبر میدهد. دیشب خدمت آقایان عزیزان اشاره کردم از مقام شهامت صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین و اون ماجرای اون جوان و اون زن رو بازگو کردم که این چیزی نیست، یه شمه کوچک از ملکوت شخصیت امام العارفین سید المتقین قائد غر المهجرین یعصوب الدین الامام علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام. گوشه ای از ملکوت علی ابن ابی طالب است. پس ملکوت اون بعد از وجود آدمی و موجودات است که روی به سوی حق دارد، بعدی که روی به سوی خلق دارد. ملک است، انسان ها نوعا در ملکشون گرفتار می آیند و به ملکوتشون کم سر می زنند. چرخ با این اختران بس که خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی با اون صورت دوم کم متوجه می شوند انسان ها و از اون بعد قوای خودشون. حالا اینها بحثای تجربی هم داره، اینها بحثای به اصطلاح نوین هم در دانش بشری دارد که دیگه من همینجا می گذارم که به هر حال مشکل نباشد برای بعضی از دوستان. قل من بیده ملکوت کلشو، بگو پیغمبر ملکوت هر چیز مگر دست کیست، مگر جز این است که دست اوست. و خوه یجیر و ولا یجار علیه، آن خدایی که یجیر، او پناه میدهد به تمام وجود و خلق و اصلی، او پناهگاه تمام موجودات عالم است. اگر آنی و کمتر از آنی فیض سرمد از مجموعه وجود قطع شود، انقطاع هستی و ظلمت کده عدم حاکم خواهد شد بر وجود. اگر آنی و کمتر از آنی فیض وجود منقطع کرد. ممکن الوجود حکایتش همون ابیاتیش که خواندم اون شب خدمت عزیزان، زاویش گردان می کند، او نیز چرخی می زرد، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد سجا. لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی می زرم مانند چرخ آسیاب. ممکن الوجود اگر یه آن آب تو آسیابش نریزد واجب الوجود تکون نمی کند، ایستاده است مطلق. وجود به ایجاد اوست، رزق به برکت اوست، اعدام هم به اعدام اوست، معدوم بودن هم به اعدام اوست. رابطه ممکن الوجود و واجب الوجود چنین رابطه ایست. خوبه یجیر اوست که این پناه رو میدهد، ولا یجار علیه کی میخواد به خدا پناه بده؟ کی میخواد پناه حق باشد؟ چه کسی میخواهد قوت در اختیار ذات او بگذارد؟ ان کنتم تعلمون سیقولون لله، سریعا پاسخ میدهند سیقولون بله قبول داریم، ملکوت هم دست اوست، سیقولون لله قل فانا تسحرون. اگر این چنین است پس چرا فریب میخورید؟ پس چرا بازی میشید؟ پس چرا یه شبهه کهن پوسیده پوشالی را به عنوان یه منطق قبول میکنید؟ فانا تسحرون لا یلدق العاقل من جهر مرتی، انسان عاقل از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشود. چرا فریب میخورید؟ فریب نخورید، پس بپذیرید حقایق مسلم و ثابت خلقت به وجود را. ببینید خداوند سبحان در پاسخ شبهه معاد یه بحث گسترده اعتقادی رو با سه تا سوال مطرح کرد. سوال اول این بود که این مجموعه هستی از آن کیست، از کجا آمده است؟ مبدئیت وجود رو بیابید، ذات اردسوس. رابطه شما با ذات مبارک او رابطه مالک و مملوک است. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. ای واجب الوجود قائم بالذات، ما همه به تو قائم هستیم. سوال اول مطرح شد برای اون که اون مبدئیت وجود رو خداوند سبحان به ذهن انسان ها بمچانه و مطرح کنه که خداوند اصل وجود رو ایجاد کرده است. شما برنامه خلقت رو دیدید، برنامه آفرینش رو ملاحظه کردید، هیچ نقصی هم در برنامه خلقت و آفرینش نبوده است. به همون دلیلی که خداوند این برنامه رو نوشته است میتواند صد مرتبه دکمه رو بزند اجراش کنه، مجدد اجرا کند این برنامه را، صدها مرتبه میتواند، هزاران مرتبه میتواند این برنامه را ایجاد کند. مگر ما در کجای خلقتیم؟ ما احساس میکنیم نوبر خلقتیم؟ ما احساس میکنیم در کجای عالم وجود گرفتار آمده ایم؟ احساس میفرمایید چند هزار عالم مثل عالم ما در این دنیا وجود داشته، در این آفرینش وجود داشته است، معدوم شده است، ربطن هستن نیستن چی میدانیم ما؟ چقدر خبر داریم ما از این عوالم؟ سؤال دوم این مطرح شد، قول من رب بس خداوند سبحان رابطش با آسمان ها و زمین و وجود رابطه تربیته. اگر رابطه تربیت و شکوفایی است، بحث بازی کردن نیست. خدا شما رو نیاورده است تو دنیا خاک بازی کنید برید. خداوند شما رو آورده است که شکوفاتون کند، تربیتتون کند. رابطه مربی با تربیت شده اقتضا میکند او را از به تعبیر حاجی سبزباری از مقتضی الحکمت و العنایه ایصال کل ممکن لغایه، از مقتضی الحکمت و العنایه، مقتضای حکمت و عنایت خداوند سبحان آن است که هر موجودی را به آخرین حد کمال مطلوبش برساند. آیا کمال مطلوب انسان در دنیا تصور می شود؟ نه. به لحاظ اینکه وقتی به یه اوجی از علم و دانش و کمال و عرفان و معنویت که رسیدی، بعد کلمیت بین ید یه قصال، بعد میگذارن زود تخت تابوت قصال خانه، شخصیت عالی علمی را چپ راستت میکنن که بشورنید، بعدم فروت میکنن زیر 280 سانجا جات میدن و دفنت میکنن. هر کی باشی اعلم العلماء انکه میت و انهم میتون، پیغمبر خدا که باشی. این کمال وجودی انسان است. آیا انسان به همین جا ختم میشه قصه وجودش؟ این تربیت نیست، این پروردگاری نیست، این ربوبیت نیست. پس ذهن رو باز کنید ببینید کجا میره. پس شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن. دارد انسان به یه جایی میرود که شکوفا شود، انسان به یه جایی میرود که ادراک کند شخصیت خودش رو. بعد کشفنا و انک غطاءک فبصر و کلیوم حدید، بعد چشم انسان باز میشه و تازه میبینه انسان. الناس نیامون، مردم خوابند. الناس نیامون، مردم در دنیا خوابند، خواب دارن میبینن. ازا ما تو انتبهو، تا میمیرن تکارشون میدن بیدار میشن، بعد تازه شروع میکنن به دیدن که چه خبره. دنیا رو با خواب گذارندیم. کل ما فی الکون وهم و خیال او عکوس فی المرایا و ظلال، به تعبیر امیرالمومنین. دنیا نوعا برای ما یه حالت وهم داره، ما درست منطبق نمیشیم با دنیا. وقتی که چشم باز میکنیم برای مرگ، تازه چشم ما باز میشود، تازه میفهمیم داریم کجا میریم، چی هستیم، کجا داریم میریم. البته گروهی در همین دنیا از خواب برمیخیزند، اما قلیلا ما تشکرون، اونها جماعت کمتری هستند. فرمود سیغور. خب این سآل آخر، قول من به یده ملکوت کلشه. شما از جان و حقیقت و مایه حقیقی اشیا چه خبر دارید؟ اون نفوذ حقیقی و تسلط حقیقی رو کی دارد بر ارکان خلقت؟ بشر الان در این 50 سال اخیر چیکار کرده است؟ دیگه این 50 سال اخیر که اوج تجلی تکنیکی بشر است، به چه بخش هایی از خلقت بشر تونسته دست پیدا کنه؟
به چه بخش هایی از آفرینش؟ ما هنوز در تعریف خیلی از بدیهیات موندیم والله عزیزان، ما هنوز در حقیقت این آب موندیم، ما هنوز در حقیقت مواد عالم موندیم. تعریفی که ما مطرح میکنیم شرح الاسمیه، یعنی اصل مطالب ثلاثه اون مطلب و هل مطلب و ما مطلب و لم. ما فقط وقتی میگن این چیه میگیم این ترکیبش اینه. ما نوعا خواص اشیاء عالم رو میگیم، ما ماهیت اشیاء رو نشناختیم به اعتقاد متفکرین و دانشمندان علوم تجربی. ما به ماهیت اشیاء هنوز ما پیدا نکردیم. شبکه خبر میگفت عرض به خدمتتون، 1% اشاره کردم خدمت عزیزان، 1% از عظمت‌ها و از بخش‌های مهم مغز بشر تا کنون بیشتر شناسایی نشده است. 1%، 99% هنوز بسته است. الناس و نیامون ازاماتو انتبه. اینی که شما می‌خوانید در احوالات قیام وجود مقدس صاحب ولایت کبرا و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که وقتی امام زمان ظهور میکند اندیشه ی انسانها 40 برابر میشه. روایات متقنین، از الهام متقنین، اندیشه ی انسانها 40 برابر میشه و دست مبارک به سر بشریت میگذارد. یعنی عقول رو شکوفا میکنه امام زمان. تازه بشر به یه بخشهای دیگه از مغز خودش پی میبره، از 12 میلیارد سلول مغز یه مقدار دیگه فعال میشه باز در وجود انسان، باز شکوفا میشه، خلاقیت بشر بالا میاد و انسان از نعمتهای خداوندی در روی زمین یه بخش بیشتری استفاده میکنند. و ما هنوز موندیم تو خیلی از مسائل. قول من به یده این ملکوت کل شی، بگو این حقیقت اشیاء عالم و نفوذ بر اشیاء عالم دست کیه؟ شما خیال میکنید چه کار هستی؟ هو یجیر و ولا یجار علیه، تمام اینها در کف قدرت خود اوست که تکیگاه هستیست و هیچ کس نمیتواند سر سوزنی در قبال اون تکیه بیاورد. این کنتم تعلمون. پس خداوند سبحان با یک سوال‌های منطقیه، با یک سوال‌های توحیدی، با یک سوال‌های بنیانساز و اعتقادساز میاد برمیگرداند ذهن انسان‌ها را، ارتباط میده مسئله معاد رو به توحید، اینها رو با هم جره میزند و ذهن آدمیان رو در این جهت باز میکنه. قل فانا تسحرون، اگر اینا چرا دستتون به اوهامات و خیالات میدهید؟ برید دنبال واقعیت‌ها و حقایق باشید. بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. ما کوتاهی در این جهت نداشتیم، ما حجت رو بر شما انسان‌ها تمام کردیم. اتیناهم بالحق، ما حق رو براشون آوردیم، اما انهم لکاذبون. اگر مشکلی باشد هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، انهم لکاذبون. خب این تا اینجا این بخش از آیه خدمت عزیزان گفته شد. به دنبال بحث در حدی که دیگر البته فرصتی هم نداریم، ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله عندما خلق و لعلا بعضهم علا بعضن سبحان الله اما یصفون. لازم میاد به بعض از ضعف‌ها خداوند اشاره کنند. یکی از ضعف‌هایی که همیشه انسان‌ها گرفتار آن آمدند در طول تاریخ، این وهم و خیال فاسد رو داشتن، مسئله انتصاب ولد به خداوند سبحان است. انتصاب ولد این سابقه دینی دارد و اشکال مختلفی هم داشته است. شما میبینید در میان یهودیان قالت العزیر یهودون عزیر، قالت اليهود عزیرون ابن الله، یهودیان میگویند عزیر ابن الله است. از این بالاتر خودشون میگن نحن ابناء الله، اصلا ما یهودی ها هممون ابناء الله، پسران خدا هستیم، ما ابن الله هممون. اینا دارن از ابن الله میذارن. یا میبینیم که قالت النصارى المسيح ابن الله، مسیحی ها میگویند به اصطلاح حضرت عیسی ابن الله است. اونی که الان اینجا مراد این بحثه که اشاره خواهم کرد خدمت عزیزان، بحث بود پرستان مکه است. اینها قائلن که فرشتگان ملائکه الله، اینها دختران خدا هستند. حالا علت این اسناد فرزند خداوند دو ریشه دارد. یک ریشه یعنی همیشه نوعا وقتی فرزند میدادن برای جنبه تشریف بود، تنوعی در ذهن باشه. عرض می‌کنم خدمت عزیزان در گذشته میگفتن وقتی که منطقی رو غرق می‌کردن به هر حال یه دشتبانی داشت، هر منطقی که اینجا غرق می‌کردن برای چرا اینها دیگه اینجا همه باید این غرق رو حفظ می‌کردن، فقط عذرخواهی می‌کنم میگفتن این کرولا و دشتبان آزاده، این همه جا می‌تواند برد بیاد و بخورد و آزاد باشد، علف بخورد، مشکلی نداشته باشد. یهودی‌ها به خاطر اینکه خودشون رو چنین چیزی وانمود کنن و بگن ما انتصابمون به خداوند خیلی نزدیکه، لذا هر کار دلمون خواست می‌کنیم، قالت اليهود نحن ابناء الله، این جماعت از اول پرمدعا بودند. یهودی ها از اول پرمدعا بودند. اینها خودشون رو ابن الله میدونن، چون ابن اللهی ما که با خدا رابطمون اونقدر ششلنگ و نزدیکیم که دیگه حرفا رو نداریم، ما دیگه اصلا ما عالم یکی هستیم. خداوند ما را که عذاب نمی کند، لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، کسی به بهشت می رود که یهودی باشد یا مسیحی باشد، و کسی به بهشت نمی رود. خداوند اینها رو مسخره میکنه در قرآن، فلمن یعذبکم بذنوبکم، اگه راست میگید چرا خدا بدبختا براتون پرونده تشکیل میده، به دادگاه میکشه شما رو، و چرا محاکمتون میکنه خداوند سبحان؟ این چه حرفی است؟ قلها تو برهانکم ان کنتم صادقین، این حرفای دلخوشکنی چیه که میزنی؟ تلک امانیهم، اینها آرزوها و خیالهای خام از واقعیت خارجی ندارد. و این شیوه های پاسخی که در قرآن به اینها داده میشه. عزیر رو که میگفتن ابن الله هست از باب تشریف، چون این عزرا کسیست که به هر حال تورات رو به یهودیان بازگردانده است، پس از اون اسارت در بابل و بخت النصر، این که کوروش اومد، کوروش هخامنشی چون مادرش یهودی بود، کوروش هخامنشی اومد و یهودیان رو از اسارت در آورد، رفتن بیت المقدس، بدون تورات موندن، تورات تمام نسخ اون آفسته شده است. این آقای عزیر اومد گفت من تورات رو حفظ کردم، شروع کرد به گفتن اینا نوشتن، گفتن پس کی بگیم قالت الیهود عزیرون ابن الله، گفتن اینها ابن الله هست. یک چنین شرافت و مقامی رو برای این فرد قائل شدن به دلیل اینکه ابن الله باشد و شخصیت بشه. اما یه نوع انتساب ولد به خداوند این نبوده، از باب تشریف نبوده، یعنی واقعا قائل می شدن که یک کسی فرزند خداست، در وجودش دید می کردن، به این رو اسناد به خدا می دادن، مانند عیسی. عیسی رو خدای خدازاده می دانند، عیسی رو مسیحیان خدای خدازاده می دانند، یعنی معتقدن واقعا ابن الله هست، او رو واقعا پسر خود. شما در چهار تا انجیلی که ما الان داریم، متا، لوقا، یوحنا، مرقس، در هر چهار تا انجیل شما الان میبینید که صحبت از پسر خداست. نه تمام اینها، عیسی پسر خدا معرفی میشه. این همین اعتقاد رو بت پرستان داشتن در مورد دختران خدا، در مورد ملائکه الله. اینها ملائکه الله را دختران خدا میدونستن که قابل پرستش و قابل عبادت، همان گونه که عیسی قابل پرستش است. نتخذ الله من ولد، این جسارت ها چیه که میکنید؟ خداوند که ولد ندارد. و ما کان معه من اله، همراه خود. اگر بحث ولد باشه، در ولادت چیزی که مهم است سنخیته، تا کسی سنخیت داشته باشه که نمیتونه تولد و تناسل داشته باشه. فرزند باید با پدر از یه جنس باشد، کو جنسی که با خدا بخواهد جنسیت داشته باشد که فرزند. شما تا قلمه نزنید از این درخت که نمیتونه درختش کنید، کو قلمه از وجود خداوند که بخواهد ابن الله باشه؟ کو سنخیتی با ذات مقدس او که لیسه کنسته ایشه؟ کو سنخیتی با ذات او که قل هو الله احد؟ پس این چرندیات و عباطیل رو به دور بریزید. مضافن اگر این چنین باشد، و ما کان معه من اله، هرگز در کنار خداوند امکان نداره معبودی باشه. اذن لذهب کل اله به ما خلق، اگر در کنار او بنا باشد معبودی باشد، هر کدام از اینها ساز خودشون رو میزنن. اگر خدا بنا داشته باشه که در کنار خودش ارباب انواعی داشته باشد، اگر خداوند شرکایی داشته باشد، بدونید هر کدام از این شرکا میرن فکر خودشون میکنن. شما ببینید در یه مملکت با ممالک همجوار هر نظام فکر خودشه، اول فکر مردم خودشه، فکر صلاح خودشه. ترکیه میگه من آب رو میبندم، سد میبندم رو دجل و فرات، حالا مردم عراق بدون آب ماندن، حالا بیاد سازمان ملل وضعیت تقسیم آب رو در این مملکت سلو سازش بده. اون فکر خودش میکنه. اگر بنا باشد در بخش های مختلف خلقت اله باشد، این با نظم وجود و آفرینش نمیسازد. حالا این شرح مفصل دارد که انشاءالله ادامه بس. و یه مطالب بسیار لطیفی داره بعد پیغمبر خطاب میشه، قول چار پنج و دستور خاص به پیغمبر داده میشه که آیات لطیفی است. انشاءالله فردا شب منظر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو به سنه مبارکتون خواهیم رساند. خداوند به صبح هم دلهامون با ظرائف قرآن بیش از بیش آشنا و منور بگرداند. دستمون رو از دامن قرآن به اطلاق کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. خب من هر ساله در چنین شبی این قسمت و فراز مناسب امشب رو میخوانم. امشب هم سری خدمت عزیزان میخوانم و از مصیبت استفاده خواهیم کرد. آقای محمد حنفیه فرزند امیر المؤمنین حکایت چنین بازگو میکند که هنگامی که شب فرا رسید و فضا تاریک و ظلمانی شد، اخذنا فی جهازه لیلا، شروع کردیم طبق وصیت پدر بدن مبارکش رو آماده کردن. برادر بزرگم حضرت مشتبه یقصله قصد میداد
ول حسین و یصب الماء علی، برادر بزرگوارم حضرت حسین آب می ریختن بر روی دست برادر بزرگوار یمینا و شمال، و کان لا یحتاج الی من یقلبه بل کان یتقلب کما یرید یمینا و شمال. بدن پدرم علی رو کسی این طرف اون طرف نمی کرد، هر قسمت بدن که بنا بود چسته شود خود بدن تکان می خورد، این سو و سو می شد. و کامت رائحت او اطیب من رائحت المسک، بدن پدر اونچنان روی می داد که از هر مشک و عنبری بوی زیباتر و عالیتری داشت. ثم ناد الحسن، برادرم حسن صدا زدن به اخت ای زینب و ام کلثوم، دو خواهرمون رو صدا زدن، فرمودن یا اختا حلمی به حنوت جدی رسول الله، اون حنوتی که جبرئیل برای جدمون رسول خدا آورد که یک سوم اون مال پیغمبر بود، یک سوم رو پیغمبر داد به زهراء مرضیه و یک سومش رو نگاه داشت برای وسیل خودش علی، بیایید تا با همون حنوت بهشتی پدرمون رو حنوت کنید. آوردند، خنود کردیم، لفوه بدن رو پیچیدیم به خمسه اسباب در پنج قطعه همان گونه که دستور داده بود. ثم وضعوها علی السریر، طبق وصیت خود پدر جنازه علی را بر روی سریر و تخت چوبی قرار دادیم. تقدم الحسن و الحسین الی السریر من مؤخره، طبق دستور پدرمون که وصیت کرده بودن دوتا برادرم حسن و حسین پشت این سریر رو گرفتن و مقابل اون رو رها کردن و هیچ کس بلند نکرد. ازن مقدمه هو قد ارتفع، دیدیم مقابل جنازه بلند شد از روی زمین. و لا یرا حامل، حامل اون دیده نمی شد. و کان حاملا من مقدمه جبرئیل و میکائیل، اما بعد برادرم حسن فرمودن جبرئیل و میکائیل مقابل جنازه علی را گرفتن، دارن میبرن به اون سویی که ما نمیدانیم، اونها نمیدانن کجاست، دارن جنازه رو میبرن. فما مرد به شیء علی وجه الارض الا الحنا له ساجدن، از مقابل هر درختی که رد میشد مقابل جنازه علی سجده میکردن، خم میشد و تواضع میکرد برای وصی خاتم. اشاره میکند که رسیدیم به اونجا که فلما انتهینا، به یه مکانی رسیدیم که دیدیم مقدم سریر و تابوت پایین آمد. فوضع الحسن مؤخره، پایین و ادامه جنازه رو هم گذاردن بر زمین. برادرم حسن نماز خواند بر جنازه ما پشت سرشون، فکبر سبعا، هفت تکبیر بر جنازه گفت که بر هیچ کس تا ابد جایز نیست هفت تکبیر گفته شود جز بر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، هفت تکبیر بر او گفته شد. اونگاه طبق دستور ثم زحزحنا سریره، سریر رو باز کردیم، فشفنا التراب، همون جایی که مشخص بود به تابوت ایستاده بود برادرم مشتبه شروع کردن شکافتن. اذن نحنو به قبر محفور، دیدیم یک قبری از قبر آماده شده است، مهیا و آماده است، یه لحدیث باز شده است، بر روی او کتیبه ای نوشته شده است. هازا اومد دخره له جده نوح النبی للعبد صالح الطاهر المطهر، این قبری است که نوح پیغمبر برای عبد صالح خدا و امین المؤمنین علی ابن ابی طالب آماده کرده است. فلما ارادو نزوله سمعو هاتفا، وقتی که بدن رو شروع کردیم به درون قبر دادن یه مرتبه دیدیم یه ندایی میان آسمان و زمین بلند شد، فرمود وارد کنید بر تربت پاکیزه آن بدنی را که فإن الحبیب یشتاق الی الحبیب، که خدای علی مشتاق دیدار علی است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.